بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ابتداء متعرض فرمایش مرحوم استاد محقق سید میلانی بشیم که ایشون در ما نحنفی مطلبی گفته و که تقریبا برخلاف نوشتار و گفتار باقی فقه هاست و فرمایشی است که در ظاهر خوب قشنگ تقریر کرده ایشون. چون می‌فرمایند به این که آیه شریفه اقیم الصلاة و آتوا الزکات، این آیه شریفه دو تکلیف را بر مکلفین اثبات کرده. یک تکلیف، تکلیف بدنی است و آن اینکه نماز را باید به پا داشت، مسلماً حکم وضعی در اینجا نیست. اون چه که هست یک حکم تکلیفی، یعنی ایجاب تکلیفی، واجب است به پاداشتن نماز و نماز خوندن. بعد از او هم بلافاصله میگه و آتوا الزکات، زکات را هم بپردازید. این هم حکم تکلیفی محض، منتها متعلق این حکم امر مالی پرداخت کردن زکات. همان طوری که در حکم اول حکم وضعی کنار حکم تکلیفی نیست، در آیه وجوب پرداخت زکات هم حکم وضعی وجود نداره. یعنی چیزی به عنوان دین بر ذمه شخص صاحب زکات واجب باشد، این را اثبات نمی کنه. فقط یک حکم تکلیفی است، حالا که واجب بر مکلفین انفاق کردن از مالشون. اما اگر انفاق نکردن، بگیم مالی و حقی فقرا در اموال مالک دارن، اصلا و ابدا. و اگر هم نوبت به اصل برسه، باز مقتضای استصحاب هم بقاء مالکیت مالک در همه اموالشه و مقتضای اصل هم عدم ثبوت ملکی للغیر. شک می کنیم که آیا فقرا مالک می شوند حصه ای را ام لا، یا برای دیگران حقی در اموال این شخص پیدا می شود ام لا. و مسلم هر حادثی مسبوق به عدم عند شک در حدوث حق یا ملک مقتضای استصحاب عدمه. بعد وارد می شوند در روایات متعددی که مثل صحیحه ابی المعذاب و صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج که ظهور در ملکیت و شرکت فقرا داره. از اینها هم جواب میدهند و میگویند معنای این روایات فقط ثبوت حق الله و حق الله در همه احکام تکلیفی ثابته و بنابراین گرچه گاهی تعبیر شده به شرکت یا حق فقرا، اما می‌فرمایند این شرکت، شرکت به معنای شریک در ملکیت نیست، بلکه چون مورد حق الله و مورد اطاعت و حکم تکلیفی به ایتاء و زکات مورد او فقراست، از این جهت تعبیر به شرکت شده و لذا بعضی از روایات را نقل می کنند که در آن روایات تعبیر شده به شرکت در حق الله نه حق الفقرا. این حاصل بیان ایشون. بعد چند دلیل ذکر کردن که این دلیل ها رو من استخراج کردم از مجموع هفش برگی که این بزرگوار در اثبات مراد خودشون بیان فرموده اند. اولین دلیلشون میگویند آیه شریف، ما یک آیه داشتیم که اقیم الصلاة و آتوا الزکات، میفهمند تمام روایاتی که وارد شده گویی این که مفسر آتوا الزکات، واجب بر مکلفین پرداخت زکات. میگن این روایات عمدتاً مبین ایتاء الزکات. حالا بعد مثلا شاهد اول برای اینکه حکم وضعی یعنی ملکیتی برای فقرا نیست، آیه دیگری است که پشت مورد را بیان کرده. یکی از موارد زکات مؤلفت قلوبهم، یکی فی سبیل الله، یکی فی الرقاب. در هیچ یک از این سه مورد کسی دعای مالکیت نکرده، نگفته است که مثلا سبیل الله کسی قنطره ای می سازه، جاده ای را برای مردم احداث می کنه، این چی مالکشه؟ زمین که جاده شده او مالکه، یا اینکه قنطره ای که ساخته شده چه مالک شده؟ همونطوری که در این سه چهار مورد ملک و مالکیت به معنای اعتباری معقول نیست، بنابراین در فقرا و مساکین و ابن السبیل هم مالکیت معنا نداره. این دلیل اولی که این بزرگوار نقل میکنه. اما در جواب ایشون عرض میکنیم که بله، در روایاتی که اسم از مشارکت برده شده، در این روایات فقط فقرا را مطرح کرده، فرموده فقرا شریکند با شخص مالک در حصه ای از مال، اما از این سه چهار قسم دیگر که فرقا و فی سبیل الله و معلفت قلوبهم اسمی نبوده. اما یک چیز را می شود در جواب عرض کرد و اون اینه که الان دو قسم مالکیت در کشورهای جهان متصوره، یکی مالکیت شخصی و دیگری مالکیت حقوقی. چه مانعی داره که ما بگیم ممکن است مالک عنوان باشه، جهت باشه، همونطوری که بزرگان در مالکیت دولت نمیگن این 5-6 وزیری که الان یا 10-12 نفر وزیر اینها و رئیس جمهور مالکن، بلکه میگوین عنوان دولت مالک است. و من این خاطره یادم نمیره در نجف اشرف که بودیم، مرحوم آیت الله شاهرودی قبول داشت مالکیت و عنوان را، با مرحوم آقای حکیم در درس خارج شد، قدم زنان در خدمتشون بودم، عرض کردیم آقا شما چه می فرمایید؟ آیا دولت مالک می شود یا نه؟ ایشون فرمود مانعی نیست که عنوان و جهت مالک بشه، اما اینها رو کی گفته دولتن؟ اشخاصی که الان زمام دارن و به عنوان دولت در کشورها معرفی شده ان، این دولت مشروعیت نداره. لذا اگر چون مشروعیت نداره، ملکیت هم که یک اعتبار شرعی است برای کسی ثابت میشه که عنوان مالکیتش مشروع باشه. حالا اگر فرض کردیم در جمهوری اسلامی این عنوان مشروعیت داشت، از نظر فقها ادام دولت جمهوری اسلامی مشروعیت پیدا کرده، خب اگر مشروعیت پیدا کرد دیگه به قول مرحوم حکیم قدس الله سره، ثبت شدن ملکیت به عنوان دولت شرعیت پیدا خواهد کرد. بنابراین میخوام عرض کنم که گاه ممکن است مالک شخص حقیقی باشه و گاه ممکن است که مالک عنوان یا جهت باشه. لذا ببینید در مورد وقف هم همه نمیگن، میگن وقف تملیک واقفه بر بطون. اگر یک واقفی مثلا وقف میکنه فلان آبادی را یا فلان زمین را بر اولاد ذکورش، میگن در هر طبقه ای مالک میشوند اون طبقه این آبادی یا این زمین را، و تلقی تملیک را از واقف مستقیما میکنند. واقف است که در هر برهه زمانی تملیک کرده زمین را به اون بطن موجود، با انقراض بطن موجود بطن دوم مالک می شوند به ملکیت متلقات از واقع. حالا اگر وقف بر جهت بود مثل وقف حسینیه یا وقف برای طریق مسلمین یا وقف مدرسه برای تعلیم و تعلم احکام دین، اینجا هم واقف تملیک میکنه، چه کسی مالک میشه؟ مرحوم آیت الله شاهرودی میفرمود که مالک در اینجا همه مسلمینند، در اوقاف عامه همه مسلمین که این عنوان برشون منطبق باشه، تلقی ملکیت از واقف می کنند. پس مدرسه مثلا که استاد خویی وقف کرده، در هر برهه‌ای از زمان طلاب ساکن مدرسه مالکن و ملکیتشون متلقا از واقفه. حالا چرا اینطور بگیم؟ بگیم نه، این طلاب موجود هم به عنوان مالکن، نه افراد خارجی. عنوان طلبه، طلبه مهذب و حمل شای اصطناعی، این عنوان مالک میشه. خب یا این جهت مالک میشه. اگر معقول بود مالکیت عنوان و مالکیت جهت، با استاد میلانی عرض می کنیم که فقرا به ما این که افراد حقیقی هن مالک می شوند، فرقاب و سبیل الله هم جهتی است و این جهت مالک میشه. چه محظوری است در مالکیت عنوان و جهاد؟ اگر معقول بود که اکنون معقولیتش در همه جای دنیا تثبیت شده، در زمان ما مالکیت جهاد از همه کشورها امر معقول و پذیرفته شده است. اگر پذیرفته شده، خب قرآن قبلا این را پذیرفته که می شود جهت، یعنی عنوان سبیل الله، عنوان رقاب و مؤلفت قلوبهم، همانند عنوان فقرا مالک باشند. این در نفی استبعاد استاد میلانی. عزف به این که نفی ملکیت که عنوان حکم وضعیست ایشون میکنه، این که من در سراسر چند برگی که نوشتن توجه کردن، دیدم ایشون که انا به این دو سه روایت صحیحه برخورد نکرده بودن. ما دو سه روایت صحیح داریم که رسماً اثبات کرده زمان آقای مالک زکات، مالک را در صورتی که اگر زکات را تفرید کنه و یا در پرداخت مسامحه کنه، که امام رسما می فرماید ثابت است در اموال او و این آقا ضامن است که مال زکات را از اموال خودش ولو تلف شده باشد اخراج کنه. خب اگر مالکیت تو حکم وضعی است در مقام نباشه، زمان مالم یجب زمان مختص است به مواردی که ملکیت شرعاً تثبیت شده باشه، زیرا اگر چیزی ملک نباشه که زمان نداره. حالا این دو حدیث را در باب 39 از ابواب مستحقین زکات ملاحظه می کنید. اونجا چون که مالکیت بعد بر زمینی باشه مالکیته. محمد اول دقت کنید، حالا ارزان چون امروز وقت کمه، محمد ابن مسلم قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل بعث به زکات مالهی لتقسم فضاعت، فرستاد زکات چیزا که تقسیم بشه، فضاعت هل علیه زمانها حتی تقسم، فرستاد ام بین را طلب شد آیا زمان بر او هست یا نه. فقال اذا وجد لها موضعا فلم يدفعها الیه فهو لها ضامن، اگر میتونه زکاتش در این مشهد هم بپردازه، اما بار کرده که بره مثلا کناران بده، فهو لها ضامن حتی يدفعها و ان لم يجد لها من يدفعها الیه، اگر در بلد خودش پیدا نکرد کسی که زکات به او بده، فبعث بها الى اهلها فلیس علیه زمانون، در مشهد فقیر پیدا نکرد، فرستاد که مثلا در کناران ببردادن، اونجا در بین را تلف شد، در اینجا بر شخص مالک زمانی نیست، لانها قد خرجت من یده و کذالک الوصی. این یکی. صحیحه دوم، صحیحه ضراره، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل بعث الیه اخن له زکاته لیقسمها، یه نفری بدهکار زکات بود، فرستاد برای برادرش که اون برادر تقسیم کنه، فضاعت بین را تلف شد این زکات، فقال لیس علی الرسول ولا علی المعدی زمانون، نه بر اون شخصی که فرستاده و نه بر رسولی که آورده، قلت فانه لم یجد لها اهلا ففسدت و تغیرت ایزمنها، جمع کرده بود که بده فقیری پیدا نکرد و بعد در این مابین این مال زکات فاسد شد از بین رفت، ایزمنها، قال لا ولكن اذا عرف لها اهلا فعتبت، پیدا میکنه فقیر ولی نگه داشته و بعد حلال شد یا فاسد شد، فهو لها ضامن حتی یخرجها. بنابراین نه اینکه بگیم سلب حکم وضعی کنیم از این مرد بزرگوار و محقق موجب تعجب ما شد، صلى الله على محمد وآله، برسیم به آیه شریف. خوب صلوات الله
علیه و آله محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با موضوع شفاعت، رضوان خدا به روح مرحوم آقای طباطبایی این بحث را در جلد اول تفسیر المیزان الحق مستقصا بحث کردن و زیبا هم مطالب را در دفاع از مکتب تشیع و رد آنچه وهابیت خبیث گفتند داد سخن داده. در ضمن چند امر، امر اول در تفسیر خود شفاعت که در جلسه قبل عرض کردم، شفاعت و یا شفیع عبارت است از ذمیمه کردن کسی را و یا شیئی را برای وصول به هدف. از همین جا ایشون شروع میکنه زمینه ای را چیدن برای دفاع از مکتب و رد شبهات منکرین شفاعت. گاهی گفته میشود که خوب بازگشت شفاعت به اینه که شما پس ترخیص میکنید، اجازه میدید، همونطوری که میگن گاهی از اوقات به آیین منبری ها اشکال میکنن که آقا شما فتح باب میکنید برای اینکه مردم هر آنی بخوان هر معصیتی کنن، میگید من بکا او ابکا او تباکا للحسین وجبت له الجنه. خیلی خوده که پس حفظی هر غلطی میخواد بکنه بکنه، هر معصیتی میخواد کنه بکنه، مانعی نداره بعدم اینکه امام حسین مناس شفیع باشه. و ان النار لیس تمس جسما علیه قبار زوار الحسینیه اذا شئت النجات فذر حسین. اگر میخوای نجات پیدا بکنید زیارت امام حسین کن. اون قصه ای که همه شما بهتر بلدید، اون شخص خوابیده بود و بعد بیدار شده بود و اون قافله زوار امام حسین گذشته بودند و از کنم که گرد خاک زوار روی این مرد سارق و مسلح قطاع طریق نشسته بود و نجات پیدا کرد، برای اینکه چون که گرد قبار زوار و حسین ابن علی سلام الله علیه روی اون شهر. خب میگن آقا من خودم شنیدم یه منبره میگفتش که همین مشهد میگو که بله شما صد باب بهشت و دوزخ و ثواب عقاب و تکالیف خدا را کرده، یه کسی بیاد خیلی خوب منم یک جقات و طریق شارب الخمر کذا و کذایی یه مرتبه بره در کنار قبر از کنه امام حسین اینجا بخواب و بعد بگید کسی که از اینجا بودش گرد خاکشوی ما هم میشین تمام شما صد باب. ایشون هم از همون اول زمینه ای رو درست کرده برای اینکه این حرف ها و این اشکالات وارد نشه. در اولین امر میفهمم من که درست است که شفیع عبارت است از ذمیمه شدن شفع، از ماده شفع ذمیمه شدن کسی به دیگری برای اینکه دفاع کنه از اون اول در مقابل خسارتی که بر او وارد میشه یا او را در وصول و نیل به هدف کمک کنه. درست این اصل ماده شفع و شفیعه. اما میگه که هر چیزی باید زمینه هم در او ایجاد باشه، وجود بیاد، اما اگر زمینه در کار نیست این توسل و توجه و شفاعت به کلی غلطه. یک زمینه اولش اینه، خب شما اگر خواسته باشید مثلا از یک جانی که فرض کنید خلافی در یک کشوری انجام داده و مقررات قانون یک کشوری را زیر پا گذاشته و بعد اغلا و مقننین اون کشور برای متخلف جریمه ای معین کرده باشند که اینها همه به نفع کشور نظم و انتظام در یک جامعه شرط اول بقای اون جامعه و حیات مدینه فاضله اون جامعه. در هر جامعه اگر میخواد مدینه فاضله بشه، اول آن شرطش ایجاد قوانینی است که این قوانین برخواسته از عدالت و عقل و تفکر و سنجش اهل تحقیق در این جامعه باشه. بر اساس سنجش ها و دقت ها قانون جلب بشه. طبعا این قوانین برای حفظ حرمت جامعه و ایجاد امنیت در جامعه هست تا هر آدمی بتوانه با خیال راحت به زندگی و تکامل خودش ادامه بده. حالا اگر بنا شد که در بین جامعه عده‌ای بی اعتنا به قانونن، بلکه عمدن نقض قانون می کنن، اینها علاوه بر اینکه به خودشون ظلم می کنن، به همه افراد جامعه ظلم می کنن. برای اینکه نظم جامعه وقتی به هم خورد، آسایش و امنیت از همه افراد جامعه سلب میشه. اونگاه که در جامعه آسایش و امنیت نبود، راه تکامل و شکوفایی استعدادها بسته میشه. این یک حقیقتی است. خب حالا اگر بنا شد یه عده‌ای در صدد برآمدن نظم جامعه را به هم بزنن، یه نفر هم بیاد پیش دولت شفیع اینها بشه، بگه بله آقا اینا کارشون به هم زدن نظم جامعه هست، خواهش میکنیم از اینها بگذرید، قطعاً این شفیع کار غلطی میکنه و اون حولت هم نباید به فضیر شفاعت ایشون را. میگه آقا یه دستی که بار آمدن به خلاف و نظم به هم زدن جامعه و سلب آسایش از مردم کردن، اینها دیگه لایق نیستن برای اینکه شما از اینها شفاعت کنید. پس ببینید شرط اول شفاعت آن است که اون کسی که تخلف قانون کرده و قانون را به هم زده از کرده خیش پشیمان باشه و واقعا بازگشت به قانون کنه، در صدد باشه که دو مرتبه تخلف قانون نکنه، و الا اگر در صدد ادامه به هم زدن نظم است، شفاعت در اینجا قطعا غلطه. نباید شفیع برای چنین کسی شفاعت کنه. پس ببینید شرط اول شفاعت آن است که طرف مشفوع له از کرده خیش نادم شدن و بازگشت به نظم جامعه است. در خدای متعال همینطوره. اگر کسی در صدد طغیانه و میخواد پیوسته به معصیت خودش ادامه بده، بعد بیاد به امام حسین عرض کنه آقا ما خدمت شما رسیدیم، زیارتت کردیم، شما هم که سفینه نجات هستید، بیاید ما را شفاعت کنید، اما ما فردا هم شرب خم می کنیم، پس فردا هم زنا می کنیم، پس اون فردا هم مال مردم را می خوریم و می چاپیم. این شفاعت در اینجا از اصل غلط. پس آفرین آفرین حضر اصلاحی. خب بله میفرمودی که همین اشکالی که بعد میکنن، میگه خب کسی که تو بگرد که نیازی به شفاعت نداره. آه اگر جناب عالی یه خلافی که از این مستحق جریمه شدی دیگه دو مرتبه نمیخوایم خلافه بکنی، میگه دیگه ما این مرتبه جریمه شدیم، میخوایم بشیم فرض کنیم 500,000 تومان جریمه بدیم، دیگه ما اینکه مسلمن باید شفیع بشن که اون جریمه گذشته شما رو ازت بردارن، و الا دیگه تو که در صدر هستی. پس باز اون کسی که توبه میکنه بازم نیاز به شفاعت داره، برای خاطر اینکه چون آثار وضعی هر گناهی این است که مجموع جهان هستی را درش خلل ایجاد کرده. این توبه شما برای بعد خوبه، اما برای گذشته چطور؟ باید گذشته را با شفاعت شفیع جبران کرد. پس این حیبی نداره، کمن لازم بله به اعتبار آینده، نه به اعتبار اینکه اثری که بر گناه او باشده. اشی لا ینقلب و اما وقع علی، اون اثر تکوینی شی به جای خودش باقیه. پس اولین شرط اینه که طرف قابلیت آفرین، همه اینها جوابش ایشون زیبا داده. ببینید بله عرض کنم حضورتون که حالا چون در جلسه قبل که من اشاره کرده بودم که وهابیت منکر شفاعتن، جناب آقای حسینی ما آوردن نوشتاری که جناب آیت الله سبحانی گفته بود که نه اینا منکر شفاعت نیستن به تفسیر دیگر را، ولی من دیشب که مراجعه کردم در حدود 30-40 ورق از کتاب های مختلف دیدن، نه خیر اینا خبیثا منکر اصل شفاعتن، و من در بین اینها عباراتشون در آوردم که اینها جمع اصلا به طور کلی مسئله شفاعت را منحصر می‌دارن به همون اعمال نیک و شایسته‌ای که اشخاص انجام میدن، اما اینکه دیگران بیان شفیع اینها بشن این در وهابیت خبیث این برنامه رو داره. عباراتی را ما از ابن تیمیه که مؤسس این مکتب خبیث است و محمد ابن عبدالوهاب که در سال 1111 به دنیا آمده و بعد در ملاقاتی که در بصره که تأسیس در فکر تأسیس این مذهب و مادگشت حرفای از کنم که این خبیث ابن تیمیه برآمد، ایشون ابن تیمیه در این مباحثی که از ایشون نقل کرده شدیداً منکر شفاعت و میگوید که معنای آیات شریفه قرآن در شفاعت اون عبارت از اینه که مردم کار نیک و صالح انجام بدن تا در نتیجه مرد کنم حضورتون که نیل به شفاعت پیدا کنند و میل به خوبی پیدا کنند. چون ایشون همینه میگه، میگه به اینکه اعمال خوبی که بعد اشخاص انجام بدن ان الحسنات یذهبن السیئات، شفیع خود اعمال حسنه افرادن، نه اینکه پیغمبری یا دیگری بیاد شفاعت کنه و از کنم حضور که شفیع بشه و در نتیجه کار را از او برداره. این مطالبی رو که اینجا نقل کرده من جمله از کتاب البدایه و النهایه از کنم که همین عرض کنم که خبیث ابن تیمیه نقل میکنه که ایشون در این کتاب منکر شده از شفاعت را و گفته است به این که کسی در قیامت یا در دنیا حتی نمیتواند شفیع بشه و یکی از اصول مسلمه ای که هم در اینه و هم در گفتار محمد ابن عبدالوهاب اینها اساساً این شفاعتی که ما بر آن اعتقاد هستیم این را نمیپذیرند و قبول ندارند و میگویند به اینکه باب شفاعت و زیارت و توسل و همه اینها شرک است و در حقیقت رد توحید است و واسطه قرار دادن اینها معناش توسلی است مثل توسل مشرکین که همونطور که گفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا میگوین توسل به اینها هم برای وصول به درجات در حقیقت شرک است و ما سوى الله را داخل کردن و مؤثر قرار دادن. بلکه رسماً ابن تیمیه میگه اگر کسی متوسل بشود برای اهداف به حسین حسن پیغمبر حتی واجب توبه دادن او و اگر توبه نکرد یجب قتله، باید این را کشت و از بین برد. و من همین عبارات را در کتاب توحید خبیث محمد ابن عبدالوهاب دیدم که میگه من توسل بالحسین و قال یا حسین او یا علی او یا فلان فهو مشرک یجب قتله. و توسل برای شفاعت دیگه، ما که متوسل میشیم میگیم شما شفیع ما بشید دیگه. یعنی اونا بدون خواسته ما شفیع میشن؟ یعنی همین توسل برای عرض شفاعت دیگه. برای خب الان شفاعت در قیامت بحث دیگریه. ببینید این که ایشون میگه، اینه میگه که ما بیم از اینها خواهش کنیم و متوسل بشیم که شما بیاید شفیع ما بشید، ایشون شدیدن اینه منکره. قبوله یا نه؟ خیلی خوب، الحمدلله.